بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یک مورد دیگر از احکام وضعیه مختلف فیه رو ذکر می کنیم. یه دو مورد را فقط اشاره می کنیم، به این بحث رو تمام میکنیم، وارد بحث مرحله دوم میشیم. این موردی که به عنوان مورد سوم مختلف فی هست که آیا مجعول شرعی است و من الاحکام الوضعیه است یا تکلیفیه، رخصت و عزیمت است. در فقه برخورد می کنید، مواردی داریم گفته می شود امر مولا در این مورد به تمام مراتبش ساقط شده است، هم لزوم و هم مطلوبیت. دیگه در این مورد نه لزوم است و نه مطلوبیتیست، به این میگن عزیمت در اصطلاح. مثلا گفته میشود در نمازهای رباعی برای مسافر قصر الصلاة عزیمت است، یعنی اون دو رکعت آخر وجوبش اسقاط شده، مطلوبیتش هم اسقاط شده، دیگه حق نداره انجام بده. به این در اصطلاح فقهی میگن عزیمت. گاهی قسمتی از مطلوب مولا اسقاط میشه و قسمتی باقی میماند. مثلا لزوم و وجوب از بین میره، رجحان باقی میمونه. گاهی تأکد استحباب از بین میره، اصل استحباب باقی میمونه. به این موارد میگیم رخصت در اصطلاح. مثلا ببینید گفته میشود که کسی که میخواد نمازشو با جماعت بخواند، سقوط اذان و اقامه از او رخصت است یا عزیمت است. یعنی دیگه نباید از آن اقامه بگه، یا نه وجوبش از بین رفته رجحان باقی مونده، یا به قول بعضی از فقها تأکد استحبابش از بین رفته استحباب باقی مونده. به این موارد میگیم رخصت در اصطلاح فقهی. خب بحث شده است که آیا رخصت و عزیمت از مجعولات شرعی است و مجعول تکلیفی است یا مجعول وضعی است؟ این در فقه در جای خودش باید بیشتر بررسی بشه. فعلا خیلی مختصر عرض ما این است که وقتی معنا کردیم رخصت و عزیمت رو به معنای اسقاط و شارع برخی از مراتب حکم تکلیفی رو، حالا اسقاط رو بر تفسیری بگیریم که اون الان دیگه واردش نمیشیم، لا محاله این اسقاط حکم تکلیفی فی بعض الموارد مثل اثبات حکم تکلیفی از مجعولات شرعی است و مجعول مربوط به عالم تکلیف است، یعنی مستقیم تعلق میگیرد به فعل مکلف، میشه حکم تکلیفی. مولا میگوید مجاز نیستی در سفر دو رکعت اخیر رباعی را انجام بده. این تعلق یک تکلیف به عهده انسان است. حکم مولا تعلق به فعل آدم. یا آنجا که میگوید اذان و اقامه در صلات جماعت از مأموم الزامشو برداشتم، مطلوبیتش به عهده مأموم باقی است، این میشه لونی از حکم تکلیفی. لذا طبق این بیان رخصت و عزیمت از احکام تکلیفی محسوب میشن نه از احکام وضعیه. دقت کنید ما در دوره قبل مورد دیگری رو به تفصیل وارد شدیم از احکام وضعیه و اون مورد ولایت بود. توضیحاتی دادیم، دو قسم کردیم، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. به این مناسبت دفع شبهه بعضی از افراد در عقاید ثبوت ولایت تکوینی برای اهل بیت یکی دو جلسه بحث کردیم، اونا الان مباحث حاشیه‌ای است که حالا اگر از دوره گذشته دوستان ضمیمه کنن مطالعه کنید خوبه، اما خیلی الان اثر فقهی فعلا برش بار نیست که ما متعرض بشیم. مورد پنجمی هم بود ملکیت، که ملکیت که از احکام وضعیه است، یعنی چه؟ کیفیت جعلش چگونه است؟ مرحوم آخون در کفایه مفصل نسبت به ملکیت بحث میکنه. ما دوره قبلم فقط اشاره کردیم، گفتیم ما در مباحث فقه در کتاب الاجاره چند جلسه بحث کردیم راجع به حقیقت ملکیت. آفرین، بحثاش مفصل اونجا 3 یا 4 جلسه علی ما به بالی سالهای دور معطل شدیم، گفتیم اینا هم باز اگر نیازی بود حالا دوستان از اون بحثا اضافه بکنن و نگاهی داشته باشید بهش، الان 4-5 روز معطل بشیم خیلی الان ثمره‌ای برامون نداره. لذا فعلا ما مرحله اول بحث رو در این تفصیل تمام میکنیم. خلاصه مرحله اول این شد که در هویت و کیفیت جعل احکام وضعیه ما 3-4 نظر رو اشاره کردیم. یکی نظر مرحوم آخوند بود صاحب کفایه، دوم نظر شیخ انصاری بود، سوم فل جمله نظر حضرت امام بود، و چهارم هم نظری که خودمون انتخاب کردیم. در مرحله دوم بحث باید بررسی کنیم ببینیم این انظار در مبحث جریان استصحاب چه تفاوتی ایجاد میکنه و در بحث جریان استصحاب انظار مختلف نگاهشون چیست. در آغاز بدانیم، اول بحثم اشاره شد، یه تفصیلی نسبت داده شده است به برخی از علما که حالا نسبت دیگه گفته شده است که استصحاب در احکام وضعیه جاری نیست، حالا بل جمله یا فل جمله. جهتشم این بوده است که کن برداشت می کردن قسمتی از احکام وضعیه مجعول شارع نیستن، اینا امور تکوینی هستن، و در بحث استصحاب خواهد آمد مستصحب ما یا باید خودش مجعول شرعی باشه تا شارع بتونه ما رو تعبد کنه، متعبد کنه به وجود او، و یا اگر مجعول شرعی نیست باید موضوع زو اثر شرعی باشه، موضوع باشه برای یک جعل شرعی، برای یک مجعول شرعی. ادعا می شود که حداقل برخی از احکام وضعیه چنین است، مجعول تکوینی هم موضوع برای اثر شرعی هم نیستن، لذا استصحاب درشون جاری نمیشن. خب دقت کنید، ما فراتر از قول این قیل باید در مرحله دوم سه قسم از احکام وضعیه رو که در کلمات مرحوم آخوند صاحب کفایه ذکر شده بود، هر کدام از این اقسام رو به تنهایی مطرح کنه و در هر قسمی ببینی طبق مبانی ذکر شده آیا استصحاب در این احکام وضعیه جاری می شود یا جاری نمی شود. تو خب کاربرد فقهی مهمی هم خواهد داشت. قسم اول سببیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای تکلیف بود که خب خاطرتون هم هست دیگه، مرحوم آخون فرمودن اینا مجهولات تکوینی هست. مرحوم شیخ انصاری و نگاه حضرت امام فل جمله و نگاه ما این شد که اینا مجهول به تبع شرعی هست، از تعلق و حکم به تکلیف اینا انتزاع می شود. خب نسبت به این قسم آیا اگر شک کنیم در سببیت یک شیء برای تکلیف یا شرطیت یک شیء برای تکلیف آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ دقت کنید، خود این قسم دو حالت پیدا میکنه. تارتن شک در حدوث سببیت است، که حالا مثال میزنیم روشن میشه. مرت نخرا شک در بقاء سببیت است بعد از حدوث سببیت. طبق بعضی از مبانی استصحاب سببیت و شی جاری است، طبق بعضی از مبانی استصحاب سببیت جاری نیست. حالا که استصحاب سببیت که حکم وضعی است طبق بعضی مبانی جاری نشد، نوبت میرسه به استصحاب در حکم تکلیفی اگه حالت سابقه داشت. این جریان استصحاب در حکم تکلیفی گاهی مطابق با اون استصحاب وضعی است، گاهی مخالف با اونست. حالا اینا هر کدوم بعضیاش مثال بزنیم روشن میشه. حالا برسیم ببینیم اصل مثبت بعضی مواردش میشه یا نه. این را از ذهنتون خالی کنید، اصل مثبت نمیشه. این اشکالی است، خیلی جا ممکنه بلافاصله اشکال کنن که اصل مثبت میشه، توضیح هم میدیم. نه، اصل مثبت نمیشه، زمینی که اصل مثبت هم واقعا از مباحث مهم بحث استصحابه که خوب باید هضم بشه. در یکی از تنبیهات استصحاب برسیم خیلی مفصل باید وارد بشیم، خوب هضم بشه. از اون مواردی است که انبوه خلط ها و اشتباهات در این مسئله فراوان شده است. به یک موارد کارورزی فقهی هم تو اصل مثبت اشاره میکنیم، اون رو بذارید در جای خودش. حالا دقت کنید، قسم اول یا حالت اول، شک داریم در حدوث سببیت تکلیف. مثال رو دقت کنید، میدانید در حج روشن است که استطاعت سببیت داره برای وجوب حج، اتفاقی همه فقها قبول دارن استطاعت سببیت داره برای وجوب حج. اگه وجوب، اگه استطاعت نباشه حج واجب نیست. این روشن. اختلافی بین فقهاست که آیا برای عمره مفرده هم استطاعت سببیت برای وجوب داره یا در عمره مفرده اگر کسی مستطیع شد تنها برای عمره مفرده، عمره مفرده برش واجب نیست. مشهور قائلن در عمره مفرده به تنهایی استطاعت سببیت وجوب نداره. یعنی کسی برای حج مستطیع نیست ولی عمره مفرده براش مستطیعه، لازم نیست برای عمره مفرده. لکن مرحوم آیت الله العظما بروجردی احتیاط واجب داشتن، اگر کسی برای عمره مفرده هم مستطیع شد باید بره عمره مفرده. یکی از اعلام موجود مکتب قم حفظه الله در برهه از زمان فتوا به این مسئله میدادن، بعد البته برگشتن از این فتواش، چون فتوا میدادن و کسی مستطیع شد برای عمره مفرده مثل حج میمونه، باید بلند شد بره عمره مفرده، بعد برگشتن از این فتواش. ولی مرحوم آقای بروجردی تا آخر احتیاط وجوبیشونه داشتن. حالا ما تو بحث حج اینو بحث کردیم، بررسی کردیم، به نتیجه هم رسیدیم که نه خیر، در عمره مفرده اینجوری نیست. لکن حالا این اصل فرض مسئله. حالا دقت بکنید، شخصی تا دیروز برای عمره مفرده مستطیع نبود، تجارت کرد، آخر سال سودگیرش آمد، مستطیع شد برای عمره مفرده. اینجا شک داره آیا عمره مفرده بر او واجب است یا واجب نیست. وجوب عمره مفرده موضوعی داره دارای دو جزء. الان بخواد عمره مفرده بری واجب باشه، یه موضوع دو جزئی باید شکل بگیر. یک، فعلا استطاعت داشته باشه در خارج، که فرض اینه یه آقا داره پول داره برای رفتن عمره مفرده. جزء دوم در این موضوع باید ثابت کنه سببیت الاستطاعه لوجوب العمره المفرده. اینم باید ثابت کنه استطاعت سببیت داره برای عمره مفرده. الانم که مستطیعه پس حج برش واجبه. دید اصل مثبتم نشد، اشکال اصل مثبت اینجاست. استثاب کنیم سببیت استطاعت رو برای عمره مفرده، پس این آقا مستطیع است. این ممکنه کسی بگه اصل مثبت، استطاعت وجدانیه، فرض این الان پول داره، لذا پول که داره، اگه سببیت الاستطاعه برای وجوب عمره مفرده ثابت بشه، موضوع شکل میگیره، یجب علیه بره عمره مفرده. خب اینجا دقت کنید، نسبت به سببیت الاستطاعه برای عمره مفرده، فرض این یک حکم وضعی است. خب اینجا اصل وجودی که تصور نمیشه، یعنی بگیم یه حالت سابقه یه زمانی بوده برای عمره مفرده استطاعت سببیت داشته، فرض اینه که مشکوکه، همین چیزی که حالت سابقه نداره. اما کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارند، اینجا یک استصحاب عدم ازلی در حکم وضعی جاری میکنند، کمین کار رو میکنند جمعی از فقها، میگویند جواب مسئله اینجا بدین شکل است که در ازل استطاعت سببیت نداشت برای وجوب عمره مفرده، به زمانی بود اینا جعل نشده بود، اصلا هیچ کدوم از اینا نبود. الان شک داریم سببیت جعل شد برای استطاعت لاجل وجوب عمره مفرده، یا سببیت الاستطاعه لوجوب العمره المفرده جعل نشد. استصحاب میکنیم عدم جعل سببیت رو، سببیت استطاعت رو برای وجوب عمره مفرده. نتیجه میگیریم زید درست مستطیع است امروز برای عمره مفرده، ولی استطاعت سبب وجوب عمره مفرده نیست، لذا موضوع محقق نشده، واجب نیست برای عمره مفرده. خب دقت کنید، کسانی که مثل مرحوم آخوند معتقد بودند سببیت یک حکم تکوینی عقلی است مجعول شارع نیست، نه طبعا و نه استقلالا، اینجا اصل استصحاب نه در وجود سببیت میتونن جاری کنن اگه حالت سابقه داشته باشه، و نه در نفی سببیت، نزاوات بگن استصحاب حکم وضعی اینجا جاری نیست. آنانی که قائلند سببیت مجعول شرعیست، اما به جعل استقلالی که حضرت امام می گفتن، اما به جعل تبعی، که شیخ انصاری میفرمودن ما هم قائل شدیم اگه استصحاب عدم ازلی نمی بود محط جریان این استصحاب بود. این یک حالت و ثمرش که اشاره کردید. حالت دوم شک در بقاء سببیت بعد حدوثه، اینم یکمی توضیح بدیم که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اینجا اجازه بدید فقط یه تأملی بکنید. اینجا اونایی که میگن استصحاب سببیت اینجا جاری نمیشود، استصحاب حکم بخوان جاری کنن، چه استصحاب حکمیه؟ آیا موافق با اون استصحاب حکم وضعی، استصحاب حکم تکلیفی، یا موافق نیست؟ اینا دیگه حاشیه یه بحثه، ولی اینا روش تعمل کنید. چجوری بگیم سببیت رو نگاه کنید؟ بله خب سبب استطاعته. بسیار این که ما بتونیم چی کار کنیم یک چیز، لسان دلیل یک چیز آخره. لسان دلیل کیفه یعخوزو، بله لسان دلیل کیفه یعخوزو استطاعت رو. استصحاب تعلیقی رو توضیح بدید چه جوری؟ بله بعضی گفتم
چجوری که فکر کردم راه داریم که استصحاب رحمان وضعی هم درسته، استصحاب در اون درسته که
حالا تا اینجا جواب بدم که نکته دقیقی میگم. در برخی از استصحابات احکام وضعیه یمکنو ان یرجع الى استصحاب در موضوع به خاطر شک در خصوصیت موضوع، اما همه جا اینجوری نیست. در مثالای بعدی دقت کنید، مواردی بیارید که انتم لا تقدرون ان ترجعون او الى استصحاب در شبهات موضوع، بزا اشکال علی اشکال باقی. خب یک کلا ادامه این
استاد تعلیقی درست
چه جوری بگید؟ خب بگید، حالا شما بگید. آقای مظفری گفتن شما بگید،
ما میشیم
شما گفتی. خب بعد خیلی خوب
باید استاد تعلیقی درست بگید. همین
مواردم این نمیاد، همین مثالی که الان ما گفتیم فعلا همین، نه مواردی که سببیت بودن خب سب کنید، پس اون بحث فردای دیگه. هنوز که ما نگفتیم، ما گفتیم شک در سببیت دو حالت داره، تارت هم شک در حدوث سببیت. الان بحث ما مثال ما اینجا بود، ما نسبت به عمره مفرده شک داریم، مثلا آیا سببیت الاستطاعه للعمره المفرده حادث شده یا حادث نشده. شک در بقاء سببیت مال فرداست، مثال میزنیم توضیح میدیم، اونجا هر کدوم قشنگ محفوظ نگه دارید بگید اینجوری میشه جواب داد. مشکل مرحوم ما هم
شک در حدوث هم باشه، چون خودتون که احکام رو برای علم خداوند به احکام میدونستید و عدم جر رو که برای علم میدونستید باز میشه به استصحاب تعلیقی درست کرد که خدا به رقم میدونسته که در علمش که این سببیت نداشته است، استطاعت در عمر مفرده سببیت نداشته است
یا داشته است. ما از کجا احراز کنیم یقین سابقی داشته یا نداشته؟ کدوم یکی بوده؟ بله ما میدونیم که به نحو مانعت الخلق یا استطاعت سببیت برای عمره مفرده داشته یا نداشته. همین رو میخواید استصحاب کنید و باقی میگیم که یقین سابقه شده
میشه. ولی فقط در بقایش میشه.
بله سلام علیکم. سلام علیکم.
اگه روایات نگاه میکنید مثلا یه موضوع وارد میشید،
بله
سببیت شرطیت و بقیه موارده یه موضوع رو از خود روایت و لسان شعره میگید. اینکه یه چیزی بیاد سببیتش حادث بشه یا نشه اگه تو روایت اومده خب برای موازه دیگه با کنه به همه اندازه که روایت رو تحکیم کرده یا با الفاظش مثلا خوش بوده به سوریاست با میگه چه جای این کاری که ممکنه مثلا اصلا این استثمار تو شرطیت خیلوت رو مطرح کنیم، یعنی یه چیزی مثلا اگه سه بایه بسن و حج عمره فرض کنید یه مسئله یا موضوع یا معذره باید میبینیم این که فلان چیز براش شرطیت داره یا سببیت داره یا نه، اینا ما اولا از حالی و ذهن نسبت به این حکمت خود را میگیم
نگاه کنی اصول اولیه درسته، عیبی نداره نکته، بله حالا بالاخره عیب ها یا جهتش اینه که مباحث گذشته، یا ببینید اصلا استصحاب رو ما در کجا، اصلا اصول عملیه محط جریانش کجاست؟ محط جریانش اینه که دست ما از دلیل کوتاه، دست ما از دلیل کوتاهه، اما لعجل فقدان دلیله، اما لعجل اجمال دلیله، اما لعجل تعارض ادله است. بس اینه، نگاه کنید در همین بحث عمره مفرده ببینید علما نتونستن از ادله درست استفاده کنن، یعنی هر که یک جور، آقای بروجردی شخصیتی مثل آقای بروجردی وقتی میگه احوت وجوبه است، یعنی اینقدر ادله متنافیه من از ادله چیزی نتونستم استفاده کنم، لذا احتیاط میگه. آقای زنجانی که در این برهه زیادی از زمان فتوا میدادن به این که عمره مفرد واجبه عند الاستطاعت، برداشتشون از روایات این بود، بعدن فهمیدن نه این برداشت درست نیست. خب حالا سب کنید یکی حالا اگر یک فقیهی که داره کار میکنه روی مسئله آمد و به همین مسئله برخورد کرد، نتونست، یه وقت فقیه در کتاب الحجش میاد بررسی میکنه میگه آقا من به این نتیجه میرسم استطاعت در عمره مفرده سببیت نداره با حکم روایات، مطلب تمامه، سب کنی نوعه به استثاب نمیرسه دیگه. ولی کسی که روایات متنافی و شقوق مختلف رو میبینه، یا متعارضه یا انصراف روایات رو به هج نمیتونه قبول کنه، بالاخره این احتمال دیگه تو ذهنش زنده میشه، بالاخره استطاعت سببیت داره برای عمره مفرده یا نداره، فرض این از روایات هم نتونسته چیزی به دست بیاره، اینجا نوبت به اصول عملیه میرسه، چاره ای نداره دیگه.
من پاگم خیلی وقت مرحله براعت میشه وقتی
شو دیگه، حالا اینا دیگه نگاه کنید محل براعت میشه معناش اینه که محط اصول روشن نشده، این دیگه الان جاش اینجا نیست، براعت کجا جاری میشه، استصحاب کجا جاری میشه، اینا هر کدوم جایگاه داره، توضیح هم داده شده دیگه.
کرامات فقها تو میبینیم که
میگم استثناء قابل علل،
یا خیلی زود سراغ استثناء میرن،
در صورتی
که اگه
خود روایاتو ببینیم،
میبینیم
که اصلا محل استثناء نیست. نه نگاه کنید، اینجوری صحبت نکنید، ببینید حالا من ضمن این که به حرفتون میخوام احترام بذارم، ولی اینجوری نگید که آقا فقها روایتو ندیده سراغ استثناء میرن. و شما یه سه مورد بیارید اینجوری در بین کل فقها شیعه، تا من جایزه بهتون بدم، سه مورد بیارید فقها سراغ روایت نرفتن، رفتن سراغه، ولی داریم بنده ممکنه پیدا کنم مواردی، یه روایت توی باب دیگه ما تو فقه آوردیم، نگاه کنید شهید صد تو اقتصادان ها داره بحث گفتیم، نگاه کنید به سیل این روایت توجه نکرده رفته سراغ اصول عملیه، ولی خیلی کمه، این فقها بسیار کمه، خیلی کمه. ما ها باید کارورزی کنیم، بیشتر کار کنیم، توجه بکنیم محط جریان براعت کجاست، محط جریان اصول. این که باز شما گفتید خب اینجا خیلی جای براعته، خب به اتفاق علما جایی که مورد استصحاب باشه براعت هم باشه، استصحاب مقدمه بر براعته، باز در جای خودش اینا بحث شده، استصحاب حاکمه بر براعت است. اینا اصول یه پازله، یه جورچی نیست که هر قطعه شاید خوب هضم کرد، خوب عرض میکنیم به قطعات دیگر، بلا همیشه ابهام تو ذهن آدم، همین ابهامات باقی میمونه، بعد عملا اون عملیت الاستنباط هم که بسیار عملیه دقیق و پیچیده‌ای است تو ذهن انسان دچار تزلزل میشه، بابا اینا دارن چیکار میکنن، آخه این چیه دیگه از اینجا، اینا رو حالا یکم بیشتر تحمل کنید شما بفرمایید. خب 36
شش عمر مانند حج بر هر مدتی که دارای شرایطش هست واجب می شود،
بله،
و وجوبش مانند وجوب حج فرض بعد یه ذهنی داره که میگه اما اینکه نیابت بردار و اینا نه مثل هنچ رو
نه دیره خوب توجه کنید به سایر مسائلشون. همه میگن عمر واجبه مثل حج.
چینشون داره به عمر واجبه؟
بله بله، همه میگن عمره مثل حج واجبه الا عمره مفرده.
خب مواره کسی داره که اجازه واجبه؟
من خبر نداشت. ایشون میگن احتیاط واجبه؟
کسی که خودی بگو. اگه عمره مفرده داشته باشه احتیاط واجبه آن است که اون رو به جا بذاره.
خب ایشون هم نظیر آقای بروجردی.
هرچند استطاعت و توانایی بر حج نداشته باشه.
همین نظیر آقای بروجردی شد.
بعد برای کسانی که حج نیابتی میرن
بله بله وقتی که اینجا خیلی مشکل میشه براش.
اگه سیستم وایی میفرمان نه این حج نیابتی رفته احوت اینه.
بله لذا این بحث خیلی مهم میست. یعنی خود این استصحابم اینجا خیلی ما تو بحث هجارا شما بودید به نظرم خاطر دست بحث کردیم قبول نکردیم، حتی احمد وجوبی رو قبول نکردیم، اینکه نه عمره مفرده واجب نیست اگر انسان مستطیع شد تنها برش. ولی خب اینا رو نمیدونستم، عجیبه. پس آقای مکارم و اینا هم نظیر آقای بروجردی فتوا میدن. بله بسیار خیلی خوب استفاده کردیم. Thank you.